أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح ناله الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از فقرات دیگر زیارت شریف جامعه کبیره و ارکان البلاد است. بحث امشب بیشتر یک بحث جامعه شناختی، دقیقاً جامعه سازی است و به خاطر شرایطی که این بحث دارد، شیوه ارائه بحث یک شیوه فهرستوار است. یعنی امشب ما به تحلیل میپردازیم. ناچم فهرستی از موضوعات رو بگویم، اگر انشاءالله حیات شد در فرصتی به تحلیل اینها خواهیم پرداخت. ابتداعاً عرض کنم کلمه ارکان، من برادران بزرگوار و خواهران گرامی روی این فقره از زیارت جامعه کبیره به دقت مطالعه داشته باشند. مسائل بسیار ریزی برای اصلاح وضعیت اجتماعی امروز ما در این قسمت از زیارت جامعه کبیره موجود است. کلمه ارکان که جمع رکن است، خود کلمه رکن مفهوماً یک مفهوم بسیار دقیق است. خیلی عنایت کنید روی این معنایی که رکن دارد. ارکان یک مجموعه در حقیقت جزءهای مختلف است که در کنار هم قرار گرفته است. اون جزء قویتر، محکمتر، با صلابتر که قوام جزءهای دیگر متقوم به وجود اوست، اون رو میگوین رکن. مثلا ملاحظه بفرمایید، این ستونهایی که الان دور تا دور این حسینیه هست، اینها هر کدوم یک رکنند، اما ممکن است یکی از این ستونها بار بیشتری رو بر خودش حمل بکنه و تحمل بکنه. اون که بار بیشتری رو متحمل می شود، اون رو عرب می گوید رکن. پس وقتی می گوییم به ارکان البلاد، شما رکنهای بلادید، یعنی تمام اجزاء یک جامعه قوامش به وجود ائمه معصومین علیهم صلوات الله هست. هم قوام فکری جامعه، هم قوام روحی و عاطفی یک جامعه و هم قوام فیزیکی جامعه، که حالا ابعادش رو خدمت شما وقتی بیان کردم به خوبی اهمیت جامعه شناختی این بحث برای شما روشن خواهد شد. کلمه بلاد که جمع بلد است و در قرآن کریم مواردی از این لفظ آمده است، یکیش همین آیه شریفه‌ای که عرض کردم و بعضی از روایات تفسیر شده است به اهل بیت و الذی خبث لا یخرج الا نکدا، تفسیر شده است به ابو سفیان و معاویه ابن ابی سفیان، و اینجا خیلی تفسیر مصداقی زیبایی است. بلد به معنای، بعضی به معنای زمین گرفته اند، بعضی به معنای شهر گرفته اند، بعضی به معنای کشور گرفته اند، بعضی به معنای مرز گرفته اند، بعضی به معنای بام گرفته اند، بعضی به معنای بوم گرفته اند. معانی متعددی برای بلد بیان شده است، اما وقتی مجموعه آیات قرآنی رو کنار هم قرار می دهیم، کلمه بلد به معنای سرزمین است و وسعت مفهوم کلمه بلد در آیات شریفه قرآنی کل کره زمین رو میگیرد، نه اینکه فقط یک قسمتی از این کره خاکی باشد. و البلد الطیب یخرج نبات نباته باذن ربه. این خیلی تعبیر زیبایی است. البته در بعضی از آیات مثلا داره که حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمود و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، که اشاره است به سرزمین مکه. اینجا چون کلمه هازا هست اشاره است به این البلد. اینجا بلد خاص است، مخصوصا با الف و لامی که سر بلد هست. اما در بعضی از آیات مفهوم عام بلد بیان شده است، یعنی در حقیقت مفهوم عامی برای بلد بیان شده است. نتیجه این دو لغت می شود وقتی می گوییم و ارکان البلاد، یعنی ائمه معصومین علیهم صلوات الله، قوام این کره خاکی بر وجود اونهاست. حالا قوام چی؟ اینجا منظور چه بعدی از وجود؟ آیا منظور این است که این گردش این کره خاکی استوار است بر وجود اونها از نظر فیزیکی و نظام کیهانی؟ این منظور است. البته این رو هم از روایات استفاده می شود، اما اینجا این بحث نیست. بحثی که اینجا مطرح است قوام از نظر فردی و اجتماعی است. در حقیقت زندگی و حیات معنوی و حیات مادی فردها و جامعه ها استوار است بر وجود اینها، به این معنا که اگر تبعیت کردیم از اندیشه های نورانی این بزرگواران، جامعه ها و جوامع قوام پیدا می کند، متقوم و استوار می شود. و اگر فاصله گرفتیم از اون چیزی که این بزرگواران مطرح کرده اند، جامعه بشری دچار فشل خواهد شد به تعبیر قرآن، متشنج و پاشیده و از هم جدا خواهد گردید. حالا یک سوال اساسی رو ما میخوایم مطرح بکنیم و اصلا میخوایم امشب فقط به همین سوال بپردازیم. سوال اساسی ما این است که چرا ائمه هدا علیهم صلوات الله و ارکان البلاد هستند؟ راز قضیه در کجاست؟ سر قضیه چیست؟ این از اون سوالاتی است که اگر خوب روش بحث بکنیم، امروز که بحث گفتگوی تمدن‌ها و جامعه مدینه النبی و اینها به حمدالله در کشور ما مطرح است و امیدواریم به خوبی با او برخورد بشود، از این مبحث میتوان استفاده کرد برای ارائه مبادئ و مبانی این جامعه. عرض میکنم حضورتون، بنده اینجا حدود 17 دلیل رو میخوام ذکر بکنم خدمت شما که چرا ائمه هدا ارکان البلاد هستند، چه مبنایی، چه کردن، چه طرحهایی ارائه کردن. و در حقیقت این 17 دلیل از یک زاویه دیگر میتوان این گونه بیان کرد که این عوامل، این دلائل، دلائل قوام بخشی به جامعه بشری است. جامعه میتواند استوار بشود. عنایت بفرمایید. عرض کنم به صورت کلی ائمه ما برای قوام بخشی به یک جامعه از دو ویژگی استفاده کردند. یکی تقویت بعد معرفتی جامعه که مرحله اول است، بالا بردن شناخت سطوح مختلف انسانها، این در مرحله اول. و در مرحله دوم کار روی شخصیت عملی مردم جوامع، یعنی مردم رو اهل عمل پرورش دادن. در این زمینه این راه ها رو انجام دادن. البته این چیزی که دارم اینجا میخوام عرض بکنم مربوط به تمام حضرات ائمه معصومین علیهم صلوات الله است. در زمانهای مختلف اگر هم فرصتی شد مصادیقش رو هم خدمت شما عرض خواهم کرد. اولین مسئله، ایجاد زمینه برای خودشناسی. این کار اولی است که ائمه ما در مورد جوامع انجام داده اند. آشنا کردن مردم با خودشون، که مولا امیرالمومنین در قسمت‌های مختلف نهج البلاغه روی این قسمت دست گذاشتن. فراوان هم تأکید کردن. این نکته اول. و حتی در شبها امیرالمومنین سلام الله علیه می آمدن در کوچه ها و کوچه های کوفه و بعضی از آیات قرآن که دعوت می کند انسان ها رو به درون نگری، اونها رو با بانگ بلند می خوندن، مثل ایحسب الانسان ان یترک سدا. این تعبیری بود که امیرالمومنین مرتب می خوندن. یا در روایت داره هر شب بعد از نماز عشاء آقا امیرالمومنین سرشون رو برمیگردوندن به طرف نمازگزاران و به اونها میفرمودن که آماده باشید برای سفر قیامت. بحث دوم، تنظیم روابط انسانها با خدای هستی، با بندگان خدا و با خودشون. این کار دومی است که این بزرگواران انجام داده اند. فقط کافیه شما ملاحظه بفرمایید کتاب جهاد النفس وسائل الشیعه رو، اتفاقا اکثر روایت در این باب از خود مولا امیرالمومنین سلام الله علیه هست. تمام نکات دقیق برای تنظیم ارتباط ما با خدا، با خودمون، با بندگان خدا و مسائل مختلفش. مسئله بسیار مهمی که هست که باز خود علی ابن ابی طالب روش دست گذاشته اند، اجراء حقوق اساسی انسان هستش. ببینید، ما به صورت کلی اگر بخواهیم حقوق انسان رو مطرح کنیم، قرآن کریم 32 حق مشترک برای انسان مطرح کرده است. یعنی چه مشترک؟ یعنی برای خانم ها و آقایان، زن و مرد. منتها در این 32 حق 5 حق است که جزو حقوق اساسی انسان است. اولین حق، حق حیات است که تعبیر قرآن از کلمه حیات، تصور نکنین یک تعبیر فلسفی یا عرفانی است، تعبیر قرآن است. ما من دابتن الا علی الله رزقها، که در این حق حیات آنچه که موجود زنده است خدای متعال عهده‌دار شده است. مولا امیرالمومنین سلام الله علیه این فرمان به عهده حاکم اسلامی است، به عهده کسانی است که رکن جامعه رو تشکیل میدن که ائمه ما باشن، چون اینا خلفا هستن. این حق اول. حق دوم، حق کرامت است. خدا میداند در این زمینه چقدر ائمه ما از ظرافت برخوردارند، خدا میداند چقدر دقت کردن، الله اکبر از عنایات اهل بیت در این زمینه. یعنی آدم وقتی واقعا روایات رو مطالعه میکنه اصلا فوق العاده متحیر میشه که خدایا این بزرگواران چه کسانی بودند، اجازه نمیدادند کوچکترین تعدی به حق هیچ انسانی انجام بگیره. این حق کرامت رو اگر خواستیم جستجو بکنیم، من خواهش میکنم از شما این کتابی که الان عرض میکنم رو به دقت مورد مطالعه قرار بدید. کتاب امام حسین، سخنان امام حسین از مدینه منوره تا کربلای معلا، آقای محمد صادق نجمی جمع آوری کرده است. یه نگاهی بکنید، ببینید نامه ای که امیر از سید شهدا به والی مدینه نوشتن، برخوردی که در مکه میکنن، بعد برخوردی که در کوفه میکنن، در بین راه نامه هایی که حضرت مینویسن، چقدر روی این نکته حضرت سید شهدا حساس هستن. در حساس ترین لحظه های نزدیک به حادثه عاشورا که شب تاسوعا هست، در برخورد با شخص خشنی مثل شمر ابن ذوالجوشن، سید شهدا ارواح الله الفدا حق کرامت او رو ادا می کنند، اعطا می کنند. و در بیاناتشون مطرح شده است اصلا جامعه سالم، این تعبیر خیلی مهمه، جامعه سالم جامعه است که در او حق کرامت انسانها اعطا شود. این خیلی تعبیر مهمی است. اگر مسئولین جامعه ما بخواهند از بروز تشنج در جامعه جلوگیری بکنند، باید در این زمینه کار بکنند واقعا حق کرامت انسانها اعطا بشه. حالا شما این رو عنایت داشته باشید که در قرآن کریم حق کرامت جدا از حق آزادی یا جدا از حق حیات نیست، بلکه اونچنان کلمه کرامت وسعت دارد از نظر مفهومی که لازمه اعطاء حق کرامت این است که حق حیات انسانها رو بدهیم. یعنی چه حق حیات انسانها رو بدیم؟ یعنی نون و آب و مسکنشون رو چکار بکنیم؟ تأمین بکنیم. برای تهیه نان، تهیه آب، تهیه مسکن، مردم تحت حاکمیت اسلام نباید به ذلت کشیده شوند. اگر شرایط جوری باشه که مردم دچار ذلت نفسی بشوند برای تحصیل معیشت، اون جامعه جامعه سالمی نیست از نظر مدیریتی، مدیریت نه از نظر حاکمین بلکه از نظر نحوه اداره. این باید اصلاح بشه. فلذا خیلی تصور کردن حق کرامت یه چیزی جداست از حق آزادی. نه خیر، لازمه حق کرامت اعطاء حق آزادی است. چون انسان کرامت دارد باید آزاد باشه به معنای مسئولانه و معقول. چون انسان صاحب کرامت است باید حق حیات رو به او اعطا بکنیم. این رو ائمه ما عجیب روی او عنایت داشته. حالا در تمام زمینه ها وجود داره، در سلام کردنشون، در احوال پرسیشون، در ابراز ارادت، در برخورد مسائل اقتصادی، برخورد با فقر، فراوان میتوانید این نکات رو مشاهده بکنید. باز خود حق آزادی، حق آزادی یکی از اون حقوق اساسی است، از اون پنج حقی که عرض کردم. یکی هم حق تعلیم و تربیت است که این بزرگواران کوشش کرده اند برای تأمین سلامت جامعه زمینه پرداختن حقوق تعلیمی و حقوق تربیتی انسانها رو چه کار بکنن؟ فراهم بکنن. من جمله خود صحیفه سجادی امام زین العابدین که از اول تا به آخرش اعطاء حق تربیت و پرورش شخصیت انسانی است، و آخرین بحث حق مساوات. دقت بکنید، قیدی که اینجا عرض میکنم قابل تأمل است. حق مساوات در مقابل مقررات، در مقابل قوانین. این رسالت عرض میکنم ارکان جامعه هست. مولا امیرالمومنین سلام الله علیه، قاضی که خودشان نصب کرده اند، وقتی ایشان رو احضار میکنه با کمال میل در محکمه حاضر میشن، محاکمه میشن، برخورد میکنن، عرض میکنم خیلی سالم. این میگیم حق مساوات در مقابل مقررات. نباید در موقع اجراء حقوق ایجاد جنجال بکنن. کسانی که این حرکت ازشون صادر میشود، اینها دچار ضعف نفسانی و ضعف عقلانی هستند. مقررات با طبق قانون حرکت بکنن. این رسالت ارکان البلاد است. یعنی در حقیقت با اجرا این قضیه جامعه رکون پیدا می کند، استوار می شود. این دلیل سوم. چون ائمه این کار رو انجام دادن، می شوند چی؟ ارکان البلاد. بحث چهارم یا دلیل چهارم، دیگه من ناچارم امشب چون طولانی فهرستوار بگم این بحث رو. اگر بخوام اینا رو از جلسه توضیح بدیم، حالا تازه ما دو خط اول جامعه کبیره هستیم دیگه، بعضی دوستان ممکنه معترض بشن و حوصله ها محدود باشه. تبیین اصول عقاید دینی به صورتی که قابل تصور و پذیرش به همه انسان ها باشه. این کلمه به صورتی که قابل پذیرش و تصور برای همه انسان ها باشه، بفرمایید. من استدعا میکنم ببینید کتب فلسفی که مباحث فلسفی رو در اثبات وجود خدا آورده اند مراجعه کنید، عموما نمیتوانند استفاده کنند. کتب کلامی متکلمین رو ملاحظه کنید، عموما نمیتوانند استفاده کنند. فقط شما بخواهید برهان صدیقینی که مرحوم صدرالمتعالین اقامه کردند رو ارائه کنید برای مردم، کلمه بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها رو بخند بیان کنین، بندگان خدا خیال میکنن دارید دعا میکنید. توجه فرمودید؟ ولی وقتی میان خدمت امام معصوم سلام الله علیه، سخت‌ترین سوالات رو از امام علیه السلام میکنن، امام خیلی زیبا جواب میده، خیلی زیبا. اون وقت جواب ها متفاوت هست. در میان اصحاب امام صادق هیچ کس قوی تر از هشام ابن حکم نبود از نظر آشنازاتستان. حضرت یه روز به هشام یا هشام فرمودن هشام یه مقداری برای من از خدا بگو، خدا در نظر تو چیست؟ گفت انه هو السمیع البصیر. حضرت فرمودن و هما صفتان یشترکان فیه مل خالق و المخلوق. این سمیع و بصیر دو صفتیست که هم به خالق میتوان حمل کرد هم بر مخلوق میتوان حمل کرد. من راجع به خدا میخوام بگی. هشام دیگه عاجز شد، دیگه معلوم میشه سطح اطلاعات هشام ابن حکم فقط در محدوده صفات بوده است، او با ذات آشنایی نداشته است. گفت یا ابن رسول الله شما بفرمایید. فرمودن هو نور لا ظلمت فیه، او اصلا نور محض است. هو علم لا جهل فیه، او علم محض است، در او جهل را ندارد. هو حی لا موت فیه، اصلا کوچکترین مرگی در او وجود ندارد. این تبیین امام صادق است. من بعید میدونم سخت تر از این سوال، البته از افراد عامی مردم، کسی راه افتاده از راه طولانی رو پیاده آمده از خدمت حضرت سامل الحجج ارواحنا له الفدا، بعد گفتن شما فرزند رسول الله هستید. حضرت فرمودن بفرمایید. گفت سوالی دارم، اگر جواب من رو بدهید معلوم می شود شما فرزند رسول الله هستین و وصی او. حضرت فرمودن بفرمایید. گفت بگویید ببینم حیثیت خدا چیست، کیفیت خدا چیست، جای خدا کجاست. این رو ببینید، این سوال اصل سوال غلط است، سوال غلط است. حضرت رضا سلام الله علیه باید او رو متوجه کنند که سوال تو غلط است، در این حال باید جوابی دهند که هم سوال جواب داده شود هم سوال منتفی شود. فرمودن حیث الحیث حین لا حیث، حیثیت رو ایجاد کرده است زمانی که اصلا حیثی نبوده است. بعد دلیل میارن، یعنی در حقیقت استنتاج میکنند فهو بلا حیث، او بدون حیث است. در تمام سوالات همینطور است. مسئله جب ما روایت تنباله داره کیف الکیف هین لا کیف فهو بلا کیف، این العین هین لا عین فهو بلا عین. بعد طرف بلند شد با یک نشاط و شعف و عظمت خاص روحی، گفت والله هو الجواب، قسم به خدا جواب همینه و تو حقا وصی رسول الله هستی. ولی شما ملاحظه بفرمایید، این یه بخش از قضیه هست که اینجا قابل تأمله. سخت‌ترین معضلی که مغز بشریت رو گیج کرده است، من که سراغ ندارم، اگر شما سراغ داشتید بیان بگید، که از اول خلقت تا امروز مخصوصا زمانی که حکمای بزرگی مثل ارسطاطالیس، مثل افلوتین، مثل حکمای ریاضیدانی مثل فیثاغورس و خیلی از بزرگان یونان موندن توش، واقعا عجیب حرف هایی زدن که پیداست مغز آقایون جید شده است، متحیر شده است. چون واقعا هم مسئله مهمی است که آقا آخر ما در این عالم مجبوریم یا چی آزادیم. طرف میاد خدمت حضرت رضا علیه السلام همین سوال رو مطرح میکنه، چگونه مسئله رو حل میکنن. گفت یا ابن رسول الله، خدا امور بندگان رو به خودشون واگذار کرده است. فرمود و هم از اف و من ذلک، مردم خیلی ضعیفترن از این که خدا امورشون رو به خودشون واگذار کنن. گفت پس خدا همه این مردم رو مجبور کرده است. فرمود و هو اعدل من ذلک، خدا عادل تر است از این است که مردم رو مجبور کند. گفت فکیفه اصلا، خدا چه کار میکنه، چه کار کرده است، شما اصلا ببینید. بعد حضرت فرمودند ان الله امرهم ثم اقدرهم على ذلك، امرشون کرد که کاری رو بکنید، بهشون هم قدرت داد که این کار رو انجام. تبیین این بزرگواران به همین دلیل اینها میتوانند ارکان البلاد باشند. دلیل پنجم تنظیم نظام اقتصادی هست بر پایه یک زندگی فردی و اجتماعی. کسی میتواند رکن بلاد باشد که قدرت تنظیم کننده برای حیات اقتصادی مردم داشته باشه. ائمه ما در این زمینه چون احاطه کامل دارند به ما انزل الله، این بزرگواران میشوند ارکان البلاد به این دلیل پنجم. اینجا توضیح نمیدم چون انشاءالله باید این بحث رو در مباحث دیگری که در عبارات جامعه کبیره هست اونجا انشاءالله مورد بحث قرار بدیم. مسئله ششم، تنظیم ارتباط فطری مردم است با خدا. خدا میداند این مسئله چقدر زیبا و چقدر شیرینه. من تا حالا توفیق پیدا کردم روی روایات کار کردم، شش صورت برای این قضیه توانستم استخراج بکنم که انشاءالله اگر زنده بودم در بحث فردا یا پس فردای ماه مبارکمون عرض خواهم کرد که اصلا این فطرت که میگیم خداشناسی فطریست یعنی چه. اینو باید تحلیل بشه. همطوری کلی ما گفتیم و رد شدیم. ائمه ما آمدن رابطه ما رو با خدا رو به صورت فطری تنظیم کردن و همین تنظیم رابطه فطری است که موجب میشه این بزرگواران محبوب القلوب بندگان خدا باشن. اون وقت ببینید، دقت بکنید، شما الان میخوان این ساختمان این حسینی رو بسازید، ملات میخواهید. اگر ملات نباشد این دواجور به هم بند نمیشه، درسته؟ هر چقدر هم سیمانش بیشتر باشه، چسبندگی این دو ردیف به قول بنام مصنعایی که میچینن چه میشه؟ قوی تر میشه. ائمه ما ملات جامعه هست، اون عنصر وجودی و اون حبی که از اینها در قلوب انسانها ایجاد می شود و همین موجب می شود که اینها تعبیر بشوند به این که ارکان البلاد، رابطه فطری رو با خدا اینها چه کار می کنند؟ برقرار می کنند. به همین دلیل بود که عرض می کنم آیون مثل هارون الرشید، مثل مأمون، دیگران به بعض از ائمه ها می فرمودند وجود و که زنبون، اصلا وجود شما ذنب است، همین راه رفتنتون ذنب است، نفس کشیدنتون ذنب است. یعنی مزاحم بودن دیگه، مثل امروز جمهوری اسلامی وجوده و ذنبون، اصلا وجود ما، اصلا موجودیتمون گناه است، تروریسمیم، همه چی هستیم، این چیزایی که ما میگن. مسئله پس این دلیل ششم. دلیل هفتم که چرا ائمه ما عرض میکنم حضورتون ارکان البلاد هستند، اثبات معاد با روشترین دلائل رو این بزرگواران انجام داده هن. میان خدمت امام علیه السلام در مورد معاد میخوان. شما ببینید، ای کاش روی این موضوعات کار میشد. در جلد نهم اسفار مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه، قوی ترین براهین برای اثبات معاد از ساده ترین بیانات ائمه ما استفاده شده است. شما فقط روی همین تعبیر بنشینید فکر کنید، النوم اخ الموت، که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه، بیان فرموده اند. خود مرحوم صدر المتعلهین برخی از مباحث برزخ رو از اینجا استخراج کرده اند. اصلا در برزخ چه وضعیتی هست، کیفیت سوال. کسی آمد از علامه طباطبایی سوال کرده بود، از آیون مستشرقین، گفت آقا در برزخ سوال و جواب از روح هست یا از بدن؟ ایشون فرمودن شما وقتی به خواب می روید، خوابی که می بینید در روحتون هست یا بر بدنتون؟ گفت در روحه. فرمودن اون موقعی که خوابی و داری در خواب صحبت می کنی، صدای تو رو بیرون از تو می شنوند یا نمی شنوند؟ نمی شنوند. فرمودن در برزخ هم با روح هست، سوال از روح است، سوال به تعبیر آیین از قالب مثالی است. اون وقت این مباحث خیلی پیچیده و مهم در این حال ساده با یک روایت قابل جواب بوده و حل گردیده. حالا بحث هشتم توقف نکنیم اینجا، تشویق و تحریک جدی برای علم و معرفت. دیده مفضل چه اونجا راجب ارتوپدی، راجب عرض میکنم فیزیولوژی، راجب بهداشت، منظورم پیشگیری است، در مورد مسئله کشاورزی، صنعت، کیهانشناسی، تمام اینها حضرت توصیه کردن. کسانی که میخوان روایت انما العلم ثلاثتون رو تحلیل بکنن، باید با این روایت توحید مفضل تحلیل بکنن که امام علیه السلام توصیه میکنن، آیات قرآن رو مطرح میکنن. ائمه ما تشویق میکردن مردم رو. این 4000 شاگردی که حضرت صادق سلام الله علیه داشتن، هر کدام می آمدن بخشی از معارف رو از امام صادق علیه السلام می گرفتن. یکی مثل ابابصیر بوده است، کور بوده، امام دقیق ترین معارف رو به او آموزش می دهد. او میاد خدمت امام صادق علیه السلام، فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض چطور چگونه بوده است. به 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 امام صادق عرض میکنه آقا جون چطوری به ابراهیم نشون دادن؟ خدا میگوید کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. حضرت پس ببینید امام صادق چی میگن. آیون خواهش میکنم بنشینید دوش فکر کنید. فرمودن ابابصیر میخواهی به شما نشان دهیم ملکوت سماوات رو؟ او میگه من جانشین او هستم، میخواهی به شما نشان دهیم؟ حضرت با یک اشاره ملکوت زمین و آسمان رو که ابابصیر شروع میکنه تحلیل کردن، روایت مفصلی دارد انشاءالله مراجعه کنید به سفینت البهار. این یک دست افرادن، یک دست افراد مثل عنوان بصری هستن، یک دست مثل هشام ابن حکم هستن، یک دست مثل جابر ابن حیان هستن، یه دست این خب جابر ابن حیان میاد راجع به شیمی استفاده میکنه از حضرت، هشام از کلام حضرت استفاده میکنه، محمد ابن مسلم از فقه حضرت استفاده میکنه، زرارت ابن عیون از عرض میکنم مسائل فقهی و اصولی حضرت استفاده میکنه. کسی رو اصلا نمیتوانید اینها رو در بعد خاصی خلاصه کنید. اون وقت ببینید شما میتوانید چنین تعبیری پیدا کنید. امام صادق علیه السلام فرمودن لودت تو ان اصحابی ضربتهم بالسیاط، من دوست میدارم اصحابم رو با شلاق بزنم، نه اینکه میزنم، دوست میدارم بزنم، حتی یتفقهوا فی الدین، تا در دین خدا به مرحله فقاهت برسند، به مرحله فهم عمیق برسند. این تحریک و تشویق جدی است برای علم آموزی. خب جامعه ای که مبتنی بر علم نباشد قوام خودش رو از دست خواهد داد. پس به این دلیل ائمه ما چی هستند؟ ارکان البلاد هستند. این خیلی مسئله ظریفی است. مسئله نهم بنیانگذاری سیاست صحیح است از طرف اهل بیت علیهم صلوات الله، که زمینه ارتباط با جوامع دیگر رو این بزرگواران به خوبی فراهم کردند. شما ببینید امام کاظم علیه السلام در مدینه هستند. شخصی میاد خدمت امام کاظم میگه آه در اهواز، والی اهواز شنیدم، عرض میکنم حضور شما به شما علاقمند است، برای من مالیات سنگینی آورده اند. حضرت نامه می نویسند برای اون والی اهواز که بسم الله الرحمن الرحیم، اگر کسی مؤمنی رو خوشحال کند ما رو خوشحال کرده است، و اگر کسی ما رو خوشحال کند خدا رو خوشحال کرده است. امضا می کند. شبانه وقتی میرسه اهواز، دم در با خادم فرماندار اهواز صحبت میکنه، متوجه میشه از طرف امام کاظم است، پای برهنه میاد دم در، میارد آقا رو تو، میگه شما خود امام کاظم رو دیدی؟ بله. با دو چشم خودت دیدی؟ بله. دو چشم این بنده خدا رو میبوسه، بعد امضای حضرت روی چشم میگذاره، میگه چه میخواهی؟ توجه فرمودید؟ خیلی مسئله ظریفی. شما از بعد سیاسی نگاه بکنید به این قضایا. بعد دستور میده که اسمش رو خط بزنن از دیوان مالیات، بعدم نیمه از کل سرمایه شخصی خودش رو به نام او میکنه. اون وقت امام کاظم در حج از او تشکر میکنند صلوات الله و سلامه علیه. اونقدر زیبا اینو من خواهش میکنم، اخیراً آقای دکتر گرجی، خدا انشالله ایشون رو حفظ بکنه، دکتر ابوالقاسم گرجی از مجتهدین امروز ما هستند، از شاگردهای مرحوم آیت الله العظما آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. ایشان آمدن یک کتابی رو تصحیح شده، ظاهراً مقدمش رو ایشون نوشتن، نامه هایی که پیامبر اکرم به سران کشورها در زمان بعثت نوشتن. نامه ها رو من خواهش میکنم دقیق بخونید، تعابیر این پیامبر امی رو ببینید. قوی ترین سیاستمدار دنیاست. در دو جلسه قبل عبارات جاکسون رو برای شما خوندم که او راجب سیاست گذاری پیامبر اکرم شروع میکنه توصیف کردن. پس چون این بزرگواران میتوانن بنیانگذاری یک سیاستی رو بکنن که یک روابط صحیحی رو بین جوامع برقرار می کند، دو موجب رفع ظلم از بندگان خدا می شود، به این دلیل هم ائمه ما ارکان البلاد هستند. سوالمون این بود که چرا اهل بیت و ارکان البلاد محسوب می شوند. دلیل دهم که این هم بسیار مسئله مهمی است و در جوامع دموکراسی جای این مسئله خالی است، کاشتن بذر محبت حقیقی میان انسان ها هستش. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. این همون حقیقتی است که اینجا الان مطرحه. اینها به دلیل اینکه انسان ها رو اولا به خیشتن خودشون علاقه مند می کنن که به امور خودشون اعتنا کنن، و پس از اعتنا کردن به خودشون اونها رو متوجه اعتنا به دیگران می کنن، و این یکی از عوامل حفظ حیات اجتماعی جامعه هست. جامعه یک جامعه شادابی خواهد شد، جامعه یک جامعه فعالی خواهد شد. اینها در حقیقت زمینه های تشکیل مدینه و نبی هم رو فراهم می کنه. حالا شما بیان روابطی که بین دوستان پیامبر اکرم بوده است، یعنی کسانی که در جاذبه پیامبر بودند، روابطی که بین اصحاب علی بن ابی طالب سلام الله علیه بوده است، مثلا نوع رابطه ای که بین کمیل ابن زیاد نخعی است با مالک اشتر نخعی، هر دو تا هم محله هستند، به چه محله هستند. ببینید شما اینها چه روابطی با هم دیگه داشته است، خیلی قابل تأمله. در میان امام مجتبی، البته امام مجتبی اصحابشون قلیل بودن، در میان اصحاب امام عرض میکنم امام حسین سلام الله علیه، شب عاشورا دیگه اوج بروز این رابطه عاطفی رشد یافته استش. بیان تا زمان امام عسکری سلام الله علیه، هر کدام از اینها رو بخوام بحث بکنیم میبینیم همه بر اساس تابع همین اصل کلی است که خدمت شما عرض کردم. و اینجا یه نکته من بگم، در جامعه کبیره ما میخونیم که شما اهل بیت مؤلف قلوبید، طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تضحیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. بعد ادامش همین مسئله هست که اصلا به موالاتکم عرض میکنم به اصطلاح تعتلفت الفرقه، مثلا به واسطه محبت شماست که این فرقه ها تألیف پیدا میکنه، الفت ها زیاد میشود. این چه رازی است در این موالات که این قلوب رو به هم دیگر پیوند میزنند؟ این از زیربنایی ترین عوامل حفظ جامعه هستش. و بحث ولایت اینجا اشاره بکنم، این بحث که میگن تو جامعه ما ولایت فقیه ولایت فقیه، متاسفانه ما هنوز نتوانستیم مسئله رو برای مردممون جا بیندازیم. برادران و خواهران، ما یک کلمه حاکمیت داریم و یک کلمه ولایت. ما هیچ وقت کلمه حاکمیت فقیه رو اسلام نمیپذیرد. حاکمیت اون تحکم و حکومتی است بدون عنصر محبت. این که انسانی که ولی فقیه می شود باید تمام خوبی ها رو داشته باشه، صفات عالی رو داشته باشه، برای چیز؟ برای اینکه وقتی محبت بین شما و ولی، بین شما و رهبر ایجاد شد، به دنبال او اطاعت هم چیه؟ ایجاد خواهد شد. حالا نگاه کنید، رهبر ما یک انسانی است عرض میکنم عالم، متفکر، اندیشمند، علاقمند به تحقیق، تفحص، انسان صالح، وارسته، عرض میکنم دوست بداری. خب این شخصیتی که محبوب است به دنبالش میشود صاحب ولایت. بدون محبت ولایت اصلا محقق نمیشه. ائمه ما به این دلیل والی حقیقی هستند که محبوب بودن. شما ببینید امام باقر علیه السلام رو اون نامرد تاریخ برای اینکه مسخره و استهزا کند دعوت کرد که آقا بیان بریم میدان تیراندازی. مرحوم علامه مجلسی این بحث ها رو آورده اند در حیات القلوبشون و جلاء العیون، حتما مطالعه کنید. بعضی شبها وقت بگذارید صفحاتی از کتب این مرد بزرگ رو مطالعه کنید. حضرت رو دعوت میکنه به تیراندازی، بفرمان منو معافم بدار. اصرار میکنه، حضرت باز فرمان معاف بدار. پس از اصرار زیاد حضرت تیر اول رو میزنن، یه تیر دیگه میده، حضرت تیر دوم رو میزنن ته تیر اول و تیر سوم رو ته تیر دوم، ظاهرا حدود 10 تیر که دیگه لشکر و سپاه فوق العاده متحیر می شود، همه شیفته تیراندازی امام واقع علیه السلام می شود. یعنی هیچ کمالی نبود که این بزرگواران واجدش نباشد، هیچ کمالی، چه کمال بدنی چه کمال روحانی و فکری. برای چی؟ برای اینکه وقتی صاحب این کمالات شد، کوچکترین نقصی در او وجود نداشت، همین که نقص از او دور بود، او می شود صاحب کمال، و وقتی صاحب کمال شد می شود محبوب قلوب. الان خیلی از جوانهای ما رهبری رو نمی شناسند. من استدعا می کنم این کتابی که الان معرفی می کنم یادداشت بفرمایید، حتما مطالعه بکنید، حتما مطالعه کنید. این کتابی که اخیراً آمده از تحت عنوان کتاب و کتابخانی از دیدگاه مقام معظم رهبری، من موفق شدم امروز بخشش رو نگاه کردم، روز قبلم باز به همچنین شما نگاه میکنید ببینید حیطه مطالعات ایشون مثلا از سنین 16 سالگی تا امروز کجا بوده است. مثلا 16 سالگی ایشون خب اون موقع رسائل مکاسب میخوندن، فرمودن من میرفتم از کتابخانه آستان قدس بینوایان ویکتور هوگو رو عرض میکنم میگرفتم مطالعه میکردم، بعد یه مقایسه ای میکنم بین آثار ویکتور هوگو و آثار تولستوی. توجه فرمودین که مثلا اون چه بعدی رو داره، این چه بعدی، که نکته های خیلی دقیق ظریف. خب این یک کماله. خیلی از جوانهای ما نمیدونن که رهبر انقلاب در ادبیات فارسی صاحب نظر هست، در رمان شناسی صاحب نظر هست، در نقد ادبی صاحب نظر هستند. ایشون یه ویراستار خیلی قوی هست، یه حاشیه نوشته است بر این کتاب غلط ننویسیم که آقای ابوالحسن نجفی نوشته است. کتاب بسیار کتاب خوبیه، در تجوید برای خودشون صاحب نظر هستند. شما ببینید وقتی حمد و سورهشون خونده میشه نمیتونید یه غلط تجویدی به ایشون بگیرید. خب همه اینها باید جمع بشه تا یه کسی بشه رهبر. اون افق فکری و از همه مهمتر به نظر بنده میشه گفت بارزترین خصوصیتی که ایشون دارن درک صحیح از جهان امروزه. این خیلی مسئله مهمیست. فقاهت و همه اینها هم مقدمه شده است برای این نکته، درک صحیح از جهان امروز داشتن. خیلی ها ممکن است در بعض زمین ها واقعا قوی تر و عمیق تر از ایشون هم باشند، ولی شناخت صحیح از قضایای جهان امروز داشتن مسئله بسیار اساسی است. اون که امام علیه السلام فرمود لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون بصیرا به زمانه، این مسئله اساسی است. حالا اجمالا ما ائمه رو که نمیخوام مقایسه بکنیم با ایشون، هم ظلم به اهل بیت هست هم ظلم به ایشون. لا یقاس به آل محمد احد، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. ولی این بزرگواران موجودیتشون همه رو تحت جذبه خودشون قرار میدن. زمانی که امام کاظم در زندان بودن، در بعضی از روایات داره که 18 زندانبان برای امام علیه السلام عوض کردن، عاجز شده بود هارون. هر زندانبان یه مدت می اومد همینطور فقط نگاه میکرد به این بزرگوار، از عبادتش، از سجده‌اش، از عشقهاش، از مناجاتش با خدای متعال، بلا فاصله تحت تأثیر اون مغناطیس وجود امام کاظم قرار میگرفت. تا این هارون به ذهنش رسید یک یهودی خبیثه، عرض میکنم حضورتون، آدم زهرالود رو به نام سندی ابن شاهک این رو انتخاب بکنه، چون پیغمبر اکرم فرموده بودند هیچ گروهی به اندازه اینها به ما خصومت ندارن و ما رو مورد اذیت و آزار قرار نداده. اون دیگه حالا عیب داشته ابتداء خلقتش، چون در روایات هست کسی که ما رو دوست ندارد، بله فیه بحثون. یازدهم دلیل، یازدهم که ائمه ما علیهم صلوات الله ارکان الولادن، خیلی مسئله مهمی است این موضوع. من باز دعوت میکنم شما برید از بعد جامعه شناختی، کلمه جامعه شناسی نه، جامعه شناختی و جامعه سازی روی این بحث فکر بکنید. ائمه ما تشویق کننده و تحریک کننده جدی به ایجاد تمدن انسانی بودند، اون هم بر مبنای چی؟ بر مبنای فطرت. با چه مقصدی؟ با مقصد پیشرفت. فوق العاده در این زمینه تحریک کرده اند. خب کجا رو مطالعه کنیم؟ کجا تحریک کرده اند؟ خب برید ان شاء الله این کتبی که عرض میکنم رو مراجعه بفرمایید، این فصول رو، اون وقت خودتون میبینید که چقدر در این زمینه. اولین شخص خود وجود نازنین رسول اکرمن با عنوان بوئست لعتم ممکارم الاخلاق. امیر المومنین چندین خطبه اساسی در این زمینه مطرح کرده با عنوان بوئست لعتم ممکارم الاخلاق. امیر المومنین چندین خطبه اساسی در این زمینه مطرح کرده توجه فرمودید. خود سید الشهدا ارواح الله الفدا در بیاناتشون به این مسئله اشاره داره. حالا من استدعا میکنم یه بابی هستش در قرر و درر مرحوم آمودی رضوان الله تعالی علیه، جلد هفتم رو مراجعه بفرمایید، اون باب رو به دقت چکار بکنید، نگاه بکنید. یکی باب مروت مروعت که باید روش فکر کردن این زمینه، یکی باب عرض میکنم حضورتون محبت بین اثنینیست که تعبیر تواصلو مطرح کرده اند، روایاتی که در تفسیر البرهان ذیل آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا سر کلمه رابطوا آمده است، اونها رو ملاحظه بفرمایید، اون وقت دقیقا این مسئله برای شما روشن خواهد شد که این بزرگواران چقدر روی این مسئله عنایت دارند. و خب این خود این مسئله هم محل بحث است که چرا بعد از آمدن رسول اکرم به مدینه یثرب نام او تغییر کرد، اونجا هم این مسئله موجوده. مسئله دلیل دوازدهم، تفهیم طعم حیات بخش احساس تکلیفه. این کاریه که این بزرگواران انجام داده اند، یعنی این حالت رو در فرد افرادی که تحت جاذبه پرورشی این بزرگواران قرار بگیرن ایجاد کرده، ایجاد حالت احساس تکلیف کردن که هر کسی از درونش حرکت به سوی کمال بجوشد، نه اینکه چاهی باشد که مرتب در او آب بریزند. این خودش یکی از زیربناهای حفظ جامعه اسلامی است. امروز هم مسئولیت رهبری همین است. رهبری باید این کارها رو زمینه‌هاش رو در جامعه اسلامی فراهم بکنند. یعنی این رسالتی که به دوش ایشان گذاشته است، تعارف هم نداره و باید دعا کرد که خدا کمک بکنه، موفقشون بکنه، بتونن این حرکت رو انجام بدهند. مسئله 13 اشاعه اخلاق عالی انسانی هست، اون هم بر مبنای حاکمیت الهی، حاکمیت ایمان، با پشتوانه ایمان. این رو باید حاکم بکنن این بزرگواران. اون وقت در زمانی که این عزیزان یعنی 11 نور مقدس اهل بیت حاکمیت داشتن، حالا یا حاکمیت خلافتی یا حاکمیت ولایتی، چون عده این بزرگواران توفیق خلافت پیدا کردند، عده ایشون یعنی همه بزرگواران صاحب ولایت مطلقه بودند، اینها اشاعه کردند اخلاق و مکرمت الهی عالی رو، اون هم زیباترین اخلاق رو. اگر خواستید اوجش رو ببینید در برخوردهای اقتصادی این بزرگواران و این عزیزان قابل مشاهده و قابل رؤیته. مسئله 14 ایجاد آشنایی مستمر میان انسانهای جوامع، یعنی این بزرگواران دعوت کردند به دستور قرآن که در سوره مبارکه حجرات دستور داده است روابط بین المللی ایجاد بشود. ائمه ما بزرگترین مدافع گفتگوی تمدن‌ها هستند به نحو معقول، به نحو واقعی کلمه، چون باید روی تمدن، شرایط تمدن، ویژگی‌های تمدن، ماهیت تمدن اینها بحث کرد چیست. وقتی بحث شد، مشخص شد کدام مورد نظر اهل بیت است، اون که اثبات شد ائمه ما بزرگترین مدافعش بودند. توجه فرمودید. یکی از مبانیش اطلب العلم ولو بالسین است که کمتر روی این مسئله توجه شده است، که البته در بعضی از روایات سوال شده است که ما بریم در چین چی یاد بگیریم، این که پیامبر اکرم فرموده اند معصوم سلام الله علیه فرموده اند منظور معرفت نفس است، برید خودشناسی رو از اونها یاد بگیرید. بعضی از روایات تعابیر دیگری هست، تعبیر شده است به حرف، یعنی حرفه، برید حرفه و فن فن رو از اونها یاد بگیرید. حالا این روزها تعبیر میکنن به تکنوکرات، فنسالاری، اما ائمه ما فنسالاری رو قبول ندارن که مثلا فن بیاد سالار بشه. نه آجون، سالار علی ابن ابی طالب است و مولا و بله یا علی خدا حفظ بکنه. یکی از اساتید بزرگوار ما قوم گاهی به این مباحث که میرسن یه یا علی میگن، خیلی عالی. بله اینجا از اونجا هست که باید گفت یا علی. ما فن سالاری رو قبول نداریم، فن رو قبول داریم، استفاده از فن رو قبول داریم، باید استفاده شود، ولی کلمه تکنوکرات رو نمیپذیریم. اینایی هم که امروز تو جامعه ما نقشه کشیدن که جامعه ما رو به سمت فن سالاری بکشانند، اینها به اشتباه فکر میکنند. جامعه ما جامعه ولایت سالاری باید باشه انشاءالله به فضل الهی. خب اینم دلیل چهاردهم. دلیل پانزدهم که این بزرگواران ارکان البلاد هستند، این است که اینها تمام کوششون رو استوار کردن در آشنا کردن مردم با هدف زندگی، و واقعا هم همین طور بود. آن هم نه اینکه فقط آشنایی باشه، مردم رو به مرحله باور و دریافت هدف زندگی میرسانیدن. این هم نکته پانزدهم. و دو مسئله دیگه اینجا هست عرض بکنم و دیگه بحثم رو تمام بکنم، شما رو خسته نکنم. دیگه عرض کردم امشب بحثمون بحث فهرستوار بود و یه مقداری ناچار بودم این بحث رو به همین صورت بگم، چون نمیخوام دیگه رو این قسمت بمونم. انشالله سریع بریم جلوی مقداری. بعضی از جاهای جامعه کبیره هست خیلی جای توقف داره، انشالله اونجاها بحث رو بمانیم. مسئله شانزدهم این است که در جامعه‌ای که اهل بیت رکن او هستند، انسان‌ها به صورت کامل و همه جانبه پرورش پیدا می‌کنند و به اون رشد نهایی که خدای متعال برای اونها در نظر گرفته است دست پیدا می‌کنند. به این دلیل این بزرگواران ارکان البلاد هستند. و آخرین نکته عرض می‌کنم حضورتون، گسترش عدالت است به صورتی که هم جامعه اسلامی به امنیت برسد و هم زمینه سیطره بیگانگان در یک جامعه اسلامی به کلی مسدود بشه. این مجموعه 17 دلیلی است که هر کدام از اینها روایاتی رو در دل خودش دارا هست که امیدواریم انشاءالله خود آیون و خواهران دنبال بکنن، تحقیق بکنن. من اینجا فقط با یک روایت دیگه بحثم رو ختم میکنم. در کتاب حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه هستش که از سلیمان جعفری ایشون روایت میکنند که میگه من از حضرت رضا پرسیدم که آیا زمین از حجت خالی میمانه یا نه. حالا این یک معنای دیگری است از کلمه رکن. این چیزی که ما الان بحث کردیم رکن برای بقاء جامعه بود. اگر یک جامعه‌ای بخواهد باقی بماند باید متقوم بشود بر وجود اهل بیت، هم وجود فکریشون هم وجود عینیشون. اگر بخواد عالم وجود ادامه حیات بدهد باز رکنش این بزرگواران هستند. عنایت بکنید امام علیه السلام فرمودن در جواب او که سوال کرد آیا زمین از حجت خالی میماند یا نه، فرمودن لو خلت الارض طرفت عینن من حجتن لساخت به اهلها. اگر چنانچه یه چشم به هم زدن این عالم وجود، توجه فرمودید، از حجت خدا خالی بماند، این زمین همه اهل خودش رو چکار میکنه؟ در دل خودش فرو میبره و کره زمین دیگه بقا و ادامه حیات نخواهد داشت. علت قضیه هم این است که وقتی وجود نازنین امام زمان علیه السلام حضور داشته باشند در این عالم، حضورشون چون نفس محیا هستند، نفس زنده هستند و نفس محیی هم هستند، همین که یک نفس زنده باشد مثل این است که همه نفوس زنده است، عالم خلقت به هدفی که برای او خدای متعال قرار داده است رسیده است، به همین دلیل بقا پیدا می کند. در یه بیان امام باقر سلام الله علیه فرمودند والله از آن زمانی که آدم از این عالم از دنیا رفت، از اون لحظه تا به امروز زمین خالی از حجت باقی نمانده است. که در کتاب شریف اصول کافی این بیان موجوده. غلط است، زیرا خیلی از غیر مسلمانان مسلم است که ائمه را دوست ندارند و حتی در مورد کسانی که بغض به امام دارند نمیتوان چنین حرفی زد، زیرا ممکن است بر اثر اخبار دروغ به او بدفهمی شده است، مثل کسی که از راه نرسیده شروع به فحش به ائمه میکرد و بعد که کمی با اخلاق آنها آشنا میشد عذرخواهی میکرد و ایمان میآورد. البته منکر این نیستم که قاتلان ائمه ممکن است شامل این گفته شما بشوند، ولی ممکن است بعضی از جوانان حاضر در جلسه که به دلیل عدم آشنایی ائمه محبت ائمه در دلشان نیست با این حرف شما به کلی مایوس میشوند و از نظر روانی دچار مشکلات فراوان میگردند. اولا خیلی متشکر که این رو نوشتید. عرض میکنم حضورتون اگر قبل از صحبت من رو دقت کرده باشین و قرینه قرار بدید، در روایات وارد شده از کسی که از طریق زنا متولد شده است، این بغض ما اهل بیت در وجود او ایجاد خواهد شد. من دیگه نمیخواستم این کلمه رو به کار ببرم، اون وقت گفتم چی؟ فیه بحثون، توجه فرمودین؟ چون بعضی از بچه های کوچک اینجا هستن، بنده خدای مرتبه این کلمه ای که من به کار برم میشنوه، بعد میره بیرون میگه بابا این یعنی چه؟ حالا اون بنده خدا چی بگه برای این آقا؟ من معذور بودم از بیان این مطلب. خب این اون موردی که شما میفرمایید اصلا مشمول این قضیه نمیشه. اگر اون روایتی که در امام صادق فرمودن که شخصی رسید به عرض میکنم یه مسیحی توهین کرد، گفت اینها عرض میکنم ولد نامشروع هستن، حضرت ناراحت شدن رابطشون هم باش قطع کردن، بعد بهش فرمودن که هر کدوم اینها بر نکاح خودشون چیه؟ نکاحی که انجام میدن مرسوم است در مسیحیت در یهودیت، فرزندانشون میشن چی؟ مشروع. بر اساس عمومیت این روایت بله، انسانهای از مسیحی و یهودی همین زمینه محب شدن رو فراهم میکنند، مشروط به چی؟ به شناخت و معرفتی که پیدا میکنند. منظور از بحث بنده این قسمت که عرض کردم فیه بحثون، یعنی همون ادعایی که در روایات اهل بیت علیهم صلوات الله صریحا بهش اشاره شده است و امیرالمومنین این تعبیر رو به کار بردن. در هر حال خیلی متشکر. بله، تفاوت واژه ارکان و اصول در زیارت جامعه چیست؟ اصول یعنی ریشه، جمع اصل است، اصل یعنی ریشه. اون وقت ارکان گفتیم چی؟ اون جزئی که ما بقیه اجزا متقومه به این جزء باشه. بله، معرفت متافیزیکی چیست؟ یعنی معرفت به ماورای هستی، حالا این ترجمهش فعلا. بله بله، شبلد رو با توجه به آیات قرآن کره خاکی نام بردید، ولی در این جمله زیارت جامعه داریم و ارکان البلاد. چرا در این جمله بلاد به صورت جمع است؟ عرض میکنم حضور شما، من عرض کردم اولا در خود آیات قرآن ظاهرن، اینجا رو الان یقین ندارم، ظاهرن بلد مفرد آمده است، جمعش نیمده آمده. آهان چی؟ آهان بگید آیشه درسته. بله بلاد درسته. من حالا امروز مفردش رو موفق شدم ببینم آیات رو. این تفسیری هم که عرض کردم تفسیر بسیاری از مفسرین هست که کلمه بلاد و بلد رو کل زمین تفسیر کردن به قرینه بعضی از آیات. بعضی از آیات رو هم همونطور که در صحبت هم عرض کردم اشاره هست به یک بلد خاص، مثلا فلسطین یا خود مکه که حضرت ابراهیم در دعاشون دعا میکنن خدایا اینجا رو مکان امن چیه قرار بده. اگر ما بیم با این آیه حضرت ابراهیم، دعای حضرت ابراهیم بگیم هر بلدی یعنی هر منطقه یک سرزمین، اون وقت با این تعبیر ارکان البلاد یعنی اینها رکن تمام سرزمین ها خواهند بود. در اینم خوب شکی نیست. اگر خداشناسی فطریت، چرا بعضی افراد خدا را قبول ندارند؟ عرض کنم هیچ کس نیست که خدا را قبول نداشته باشه. شما تفاوت واژه ارکان و اصول در زیارت جامعه چیست؟ اصول یعنی ریشه، جمع اصل است، اصل یعنی ریشه. اون وقت ارکان گفتیم چی؟
اون جزئی که ما بقیه اجزا متقوم به این جزء باشه. بله، معرفت متافیزیکی چیست؟ یعنی معرفت به ماوراء هستی، حالا این ترجمهش فعلا. بله بله، شما بلد را با توجه به آیات قرآن کره خاکی نام بردید، ولی در این جمله زیارت جامعه داریم و ارکان البلاد. چرا در این جمله بلاد به صورت جمع است؟ عرض میکنم حضور شما، من عرض کردم اولا در خود آیات قرآن ظاهرن، اینجا را الان یقین ندارم، ظاهرن بلد مفرد آمده است، جمعش نیمده آمده. بگید آیه شد درسته. بله بلاد سوره فجر درسته. من حالا امروز مفردش رو موفق شدم ببینم آیات رو. این تفسیری هم که عرض کردم تفسیر بسیاری از مفسرین هست که کلمه بلد رو کل زمین تفسیر کردن به قرینه بعضی از آیات. بعضی از آیات رو هم همونطور که در صحبت هم عرض کردم اشاره هست به یک بلد خاص، مثلا فلسطین یا خود مکه که حضرت ابراهیم در دعاشون دعا میکنن خدایا اینجا رو مکان امن چیه قرار بده. اگر ما بگیم با این آیه حضرت ابراهیم، دعای حضرت ابراهیم بگیم هر بلدی یعنی هر منطقه یک سرزمین، اون وقت با این تعبیر ارکان البلاد یعنی اینها رکن تمام سرزمین ها خواهند بود. در اینم خوب شکی نیست. اگر خداشناسی فطریت، چرا بعضی افراد خدا را قبول ندارند؟ عرض کنم هیچ کس نیست که خدا را قبول نداشته باشه. شما نمیتونید این رو اثبات بکنید. یعنی کسانی که خدا را قبول ندارند در حقیقت یا میگن ماده خداست، آخر هم خدایی را قبول دارند، بحث سر نوع خداییست که انتخاب کرده اند، یا از این جهت است یا روی ادله اثبات وجود خدا تردید و تشکیک میکنند، نه اینکه بگن ما خدا رو نمیپذیره. دیگه شقی ترین افراد مثل فرعون میگه انا ربکم الاعلا، این قائل به یه نوع ربوبیتی هست، میگه یه خدایی در این عالم هست، همین اعتراف ضمنی است، اما خدا رو کی میداند؟ خودش رو به عنوان خدا مطرح میکند. خب دیگه تو همینجا بس باشه، مثل خیلی حرف زدیم امشب.